همین الانم ماها اشعار، من میدونم اکثر شما نمیخونید اشعار ایشونو، بعضیا میخونن بعضیاتون، ولی با اکثرتون نمیخونید. ولی در کنار قرآن توی خونتون باید دیوان حافظ در کنار مفاتیح الجنان و قرآن یه دیوان حافظ هم باید باشه، شبیه بیت یه بیت ازش بخونید بخوابید، یک بیت. دارای جهان نصرت دین خسرو کامل، یحیی بن مظفر ملک، ملک عالم عادل. ایشون راجع به یک کسی به نام یحیی بن مظفر شعری رو گفته. اساتید دانشگاه، شارحینی که مسلمانن و شیعه 14 معصومی و 12 امامی هستن، یکیشون نیومده این یه بیت شعر رو همون جوری شرح بکنه و تو کتابش بنویسه که حافظ میخواسته. نصرت دین یعنی یاری کننده دین. یحیی بن مظفر دارای جهان نصرت دین خسرو کامل. ببینی یه همچین کسی میتونه یه همچین شخصی باشه که شارحین نقل میکنن. در قرآن یه آیه داریم، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. چند هفته من راجع به این آیه صحبت کردم که نصرتی که قرآن گفته، خدا گفته هر کی منو یاری کنه من اونو یاری میکنم. آیا خدا احتیاج به یاری ما داره؟ علامه طباطبایی تو کتاب المیزانش فرموده که منظور حافظ، منظور قرآن یاری دینش بوده. ان تنصر الله ینصرکم، هر کسی منو یاری کنه، هر کس دین منو یاری کنه، من قدماشو ثابت میکنم و در هر جایی با هر کسی رفاقت کرد ثابت قدم باشه، تو ازدواجش ثابت قدم باشه، تو خرید و فروشش ثابت قدم باشه، تو بازارش، تو ادارش، همه جا ثابت قدم باشه، من یاری میکنم اون اینجوری باشه. الان داریم ها تو دولت، علارغم این همه اختلاس و دغلبازی و دزدی و فلان، ولی آدمایی هستن که کلی هم مال و زندگی دستشونه ولی خیانت بهش نمی کنن. اونا کسایی هستن که دین خدا رو یاری کردن، خدا اونا رو ثابت قدم کرده. الان این آقای رئیسی که اومده پته خیلی از ماها رو ریخته رو آه، خیلی ها رو بگیر بگیر کرده، تازه فهمیدیم که چقدر اختلاس کننده است تو این مملکت. علامه طباطبایی میفرماید هر کی، خدا گفته که هر کی دین منو یاری کنه، هر کسی منو یاری کنه، خدا میگه هر کی منو یاری کنه من ثابت قدمش میکنم و اون ثابت قدم میشه و خیانت به هیچ کس نمیکنه. دکتر خلیل خطیب رهبر که یکی از شارحین حافظه و شارح قدری هم هست، از نظر ادبیات فارسی ایشون حالا اگر حرف اولو نزنه ولی جزء اولین هاست، دکتر خطیب رهبر. دستور زبان فارسی رو اونقدر که ایشون ریز شده توش، من ندیدم کسی رو که این همه ریز شده باشه توش. تمام صحبتایی که ما میکنیم به زبان فارسی او رفته در کتاب‌های مختلف، علامه ده خدا فلان، همه رو ریخته به هم که ببینه مثلا آب ریشش کجاست. دیوار ریشش کجاست، فرش ریشش کجاست، همه رو پیدا کرده دکتر خطیب رهبر. اما همو اونم تو شرحش راجب حافظ بی‌انصافی کرده. آدم قویه اما در شرح حال حافظ بی‌انصافی کرده. چرا؟ چون به این شعر که میرسه دارای جهان نصرت دین خسرو کامل یحیی ابن مظفر ملک عارم و عادل به اینجا که میرسه، نه به اینجا، در چند تا از اشعار حافظ، بیش از 10-20 تا از اشعار حافظ به اینجا که میرسه، چنین شرحی میکنه راجع به این غزل که این بی‌انصافیه. یا بی‌انصافیه یا حالا چه غرضی داره، خلاصه در حق حافظ بی‌انصافی شده. میگه شاه یحیی ممدوح حافظ است، یعنی ممدوح حافظ که لقبش نصرت الدین بوده، شاه یحیی فرزند مظفر ابن امیر مبارز الدین محمد، فرزند این بوده، شاه بوده، یه شاه بوده، میگه حافظ ممدوح این بوده، یعنی مدحش میکرده. سر دین سر شاه میمونه، نمیدونم تاج دین فلان میمونه، دستت به آسمان میرسه، زمین زیر پات فلانه. حافظ این حرفا رو در مورد یه یحیی ابن مظفر زده، ولی شارح نباید بگرده ببینه چیه قضیه این یحیی ابن مظفر، کجاست که حافظ از این اسامی رو میاره، چرا میاره این اسامی رو. اولا چراش رو به شما بگم. چراش اینه که زمانی که حافظ زندگی میکرده در شیراز و در همه جای ایران، همه والیان ستمکار و جور زندگی میکردن. اگر نفست در میومد که میفهمیدن تو شیعه هستی، بلا فاصله سر تا تن جدا میکردن. همه شون هم این کاره بود، هیچ کدومشون غیر از این نبودن. اینا کشتارها کردن تو ولایت. حالا حافظ میاد به این آدم بگه تو عین خدا میمونی، حافظی که همه قرآن رو حفظه، با 14 روایت هم قرآن رو میخونده، حافظی که شروح مختلف قرآنی و تفاسیر مختلف داشته و کتب مختلف عرفانی رو خونده، آیا این آدم میاد یه شاهی رو بهش بگه تو مثل خدا میمونی، تو قوام دینی؟ قوام الدین رو میگفت یکی از والیان شیراز بوده، شجاع الدین رو گویی که والیان شیراز بوده، و از اینا تعاریف عجیب و غریب تو 7-8-10 تا غزلش، یه همچین تو 7-8-10 تا غزل 7-8-10 تا بیت میشه، اینا رو اینطوری مد کرده. شارحین اومدن گفتن اینجایی که حافظ داره میگه یحیی ابن مظفر ملک عارف و عادل، منظورش یحیی ابن مظفره، پسر یحیی، پسر مظفر، که کی بوده؟ پسر مظفرالدین محمد بوده که در سال 789 هجری از جانب امیر تیمور به حکومت شیراز منصوب شد. امیر تیمور، تیمور لنگ کی بوده؟ انقدر چشم در آورده، انقدر کور کرده، انقدر گردن زده، انقدر زنده زنده به گور کرده مردمو. آیا حافظ میاد در مورد چنین آدمایی، اگه الان بود در مورد داعشی ها یه همچین شعرهایی میگفت حافظ؟ در حالی که ماها که یه آدم عادی هستیم در مورد سلاطین جور مثل چنگیز خان مثلا فقط بد میگیم، با اینکه عادی هستیم، عارف هم نیستیم، شاعر هم نیستیم. یحیی ابن مظفر از حاکمان ظالم و خونخوار شیراز بوده. حالا چگونه ممکنه حافظ در مورد این آدم یک غزل 9 بیتی بگه، وقتشو بذاره برای یه آدم خونخوار یک غزل، اگر اینا رو گفته بود که الان حافظ زنده نبود تو جامعه. این همه اشعارش دنیاگیر نمیشد. اشعار حافظ از اونجایی دنیاگیر شده که هر چی تو غزلیاتش گفته مربوط به تعالی انسان میشه. بیت بعد میگه کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. خب کسی که تو آخر بیت خودش میگه کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز مهدی دین پناه رسید، کدوم شاعری میاد اول راجب شمر و یزید و اینا شعر بگه آخرش هم بیاد این بیت آخرش هم بیاد اینو بگه؟ مایی که هیچ کار هستیم اینو میدونیم که حافظ این کار نمی کنه. صوفی را در تمام اشعار حافظ از طرف حافظ صوفی جماعت لعنت شده. کدوم صوفی؟ صوفی حافظ. اما یکی از شارحین رو من ندیدم که بیاد راجع به صوفی تصوف مثلا این حقایق رو بگه، بگه او صوفی کسانی بودن که اگر یکی مثل حافظ رو میدیدن با سنگ میزدنش تو خیابون. صوفی ها اینا هستن، حافظ رو چندین بار دادن شلاق بزنن. این صوفی همیشه میگفتن حافظ شراب خوره. نیست تو شعراش راجع به شراب زیاد صحبت کرده؟ نمیدونستن که چی میگه. این معنی شرابو در اشعار حافظ که نمیدونستن. یا زنبازه، راجع به زن و خال و گیسو و این حرفا صحبت کرده حافظ، معنی گیسو رو نمیدونستن چیه، معنی خال رو نمیدونستن چیه، معنی لب رو نمیدونستن چیه. اینا همه معانی عرفانی داره. راجب لب زیاد صحبت کرده حافظ، اکثرا متهمش کردن به اینکه اگر این خانم باز نبوده چرا اینقدر راجب لب صحبت کرده، در حالی که لب در ادبیات عرفانی معنی سخنگوه. لب سخنگوه، از لب سخن میشنویم ما. اگر لب نبود زبان نمیتونست حرف بزنه. شما الان دو کلمه مثلا اسم و فامیل خودتو بدون لبت بگو، ببینم چی میشه. خال علامت وحدته، گیسو علامت تاریکی و ظلمتیه که خدا توشه. خدا میدونین توی تاریکی و ظلمتی قرار داده خودشو، در یه تاریکی قرار داده که هیچ کس نفهمه او کیه، چیه، کجاست. هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این اشعاری که ما میخونیم راجع به حافظ، گیسو و لب و خال و ابرو و چشم، اعیان، چشم علامت، یکی از علائم خدا، چشم دیدگاه خداوند رو میخواد بگه. میخواد بگه خدا همه جا رو میبینه، خدا بیناست. قرآن رو بخونی آخر خیلی از آیات نوشته خدا بیناست. کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل؟ اون صوفی که به من این تهمت ها رو میزنه، میگه این خانم بازه، این نمیدونم قمار بازه، این شراب خوره، این دنبال بوت و بوت بازیه، کجاست؟ اون کجاست؟ دجال فعل ملحد شکل. دجال فعل یعنی همین دجالی که آخر زمان ظهور میخواد بکنه و دشمن امام زمانه. میگه کجاست اون صوفی که فعلش مثل فعل دشمنترین دشمن امام زمان دجاله؟ میگه کجاست اون صوفی که اینطوریه؟ ولی معنی شعراشو نمیفهمن که بگو بسوز که مهدی دین پناه آمد. میگه کجاست اون صوفی که دجال فعل و ملحد شکله؟ بگو بسوز، بسوز، مهدی دین پناه آمد. این حضرت مهدی رو دین پناه میدونه. بعد اون شارحه میاد میگه یحیی ابن مظفر دین پناه حافظه. آیا حافظ عقلش نمیرسه به یحیی ابن مظفر نگه دین پناه؟ ما عقلمون میرسه، چطور حافظ نمیرسه؟ حالا میایم سر اون دین پناه حافظ امیرالمومنینه. امام حسینه که دینو پناه دادن و امام زمانه که در آخر زمان بدترین موقع زمین دینو پناه میده. امام خمینی که دینو پناه داد، ناخون امام زمانم نمیشه، ولی دین و پناه داد. چه زمانی؟ زمانی که همه تو تهران ما یه چیزایی دیدیم، یه چیزایی دیدیم که میگفتن آخر زمان شده که اینجوریه دیگه. یه بیت دیگهش میگه جمال بخت زروی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. کمال عدل کیه؟ کمال عدل امام زمانه دیگه. عدل و داد و جهان اشاعه میده. کمال عدل منظور حافظ امام زمانه. کمال عدل به فریاد دادخواه رسید، یعنی اونایی که ظلم شده بود بهشون، تا امام زمان اومد بهش گفتن آقا به داد ما بره. یه جایی حضرت سکینه به اصحاب حسین اینو میگه، که البته به ما میگه نه به اصحاب حسین، میگه که دیدم که پدرم گریه میکرد و میگفت کسی نیست به داد این زن و بچه من برسه که اینجور تو دست این ظالما افتادن اسیرن. کسی نیست به داد اینا برسه، کسی نیست به داد بچه های کوچیک ما برسه. بچه های کوچیک امام حسین رو توی بیابونا تو آتش می دوندن. امام حسین میگه کسی نیست به داد اینا برسه. حلم ناصر ینصرنی کاری کردن که امام حسین این فریادو بزنه. حلم ناصر ینصرنی اینم که گفتن تو هیچ کتابی نیست، این حلم ناصر ینصرنی تو یه کتاب من دیدم، این هست. حالا میگم برید بخونید این کتابو و ببینید این کتابو. اینی که میگه کیم ناصر من میشه، کی منو کمک میکنه، کی یاری به من میکنه، امام حسین به ما داره میگه. امام حسین داره به ما میگه امام زمان، زمان امام زمان اگر بودید نامردی نکنید در حق شاه، با یه دونه کیشمیش گرمیتون نکنه آخر زمان، با یه دونه قوره سردی نکنه اونجوری باشید. 2000 کرایه ماشین گرون شد، زجر میکشیم البته، سخته برامون، ولی اینا به امام زمان و دین مربوط نیستا، به اون شهدا مربوط نیست، به امام خمینی مربوط نیست، به رهبر اخیر انقلاب مربوط نیست. نکنه اینا رو پای اون امام حسین داره به ما میگه آی مردم هل من ناصر ینصرنی، کی منو یاری، نمیگه در این وقت، میگه کی منو یاری میکنه. حالا پایین ترش میخونم براتون. منصور یعنی یاری شده، یعنی کسی که یاری شده. منصور کی بود؟ امام زمان بود که یاری میشه از طرف خدا. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. میگه پرچم، پرچم یادتون باشه، هر لشکری، هر پادشاهی، هر کشوری که میخواد به مردم عالم بگه ما اینجا هستیم، یک علامت رو به عنوان پرچم درست میکنه که میگه این پرچم کشور ماست. هیچ کس حق نداره چنین پرچمی داشته باشه. اما پرچمای تمام کشورهای دنیا زیرش یه ظلمی شده. همین پرچم ایران زیر این پرچم انقدر ظلم شده، انقدر چشم در آورده آقا محمد خان قاجار، انقدر ظلما کردن زیر این پرچم، نادرشاه انقدر ظلما کرده. زیر پرچم اسلام در اندلس، در تاریخ اندلس رو بخونید، زیر پرچم اسلام چه جنایت ها، چه خیانت ها، چه ظلم ها شد به بشریت. زیر پرچم امیر المومنین فرستاد اون شخص رو در فلان ده، گفت برو مردم اونجا مایلن به اسلام بگرمن، برو با زبون خوش دعوتشون که به اسلام. یارو رفت اونجا به چند نفر گفتید نشدن، همه ده و قتل عام کرد. سردار امام علی بودا، سردار امیر المومنین سلام علیکم. امیر المومنین رفت اونجا، بهش گفتن یه همچین کاری کرده، رفت اونجا نگاه کردید جلوی پای اسبش یه دونه کاسه گلی شکسته افتاده زمین، از اسب اومد پایین، اون کاسه رو دستش گرفت، به سردارایی که باهاش بودن گفت روز قیامت امیر من علی جواب این صاحب این کاسه رو نمیتونه بده. گفت وای به حال اونایی که گوشوار از گوش شما ببینید، زیر پرچم اسلام تو کربلا اون همه جنایت کردن، گوشواره ها رو در نیاوردن، پاره کردن گوشو، گوشواره رو در آوردن و گوش تعداد زیادی از دختران زخمی و خونالود بوده. زیر پرچم اسلام یزید، امیرالمومنین میگفت خودشو دیگه، زیر پرچم اسلام، همه این پرچم ها زیرشون ظلم ها شده. اما پرچمی که دست حضرت اول فاز بود در اکثر مقاطع نوشتن حضرت اول فاز پرچم رو در آغوش گرفته بود. بغل کرده بود و تنها پرچمی در عالم بود که زمین نیفتاد. مگه حضرت اول فرد وقتی بردن پرچمو قناعمو نگاه کردی تمام چوب این پرچم جای تیر و شمشیره، اما یه جاش نیست. گفت این چرا اینجا سالم مونده؟ گفتن اینجا تو مشت اول اینجا یه پرچم تو مشت عباس. امام حسین به ما گفت بیایی منو یاری کنی. برادرش میگفت که حضرت ابوالفضل باشه که آخر سر به برادرش گفت برادر تو هم میخوای برو؟ حضرت ابوالفضل روش نشد جواب امام حسین به تاخت اومد حرم حضرت زینب، رفت تو چادر، گفت خواهر جان به داداش به حسین بگو این حرفا به من نزنه. همه رو رد کرده، منم رد میخواد بکنه. بیا که من رایت منصور پادشاه رسید. حافظ میگه منصور امام زمانه، یاری شده امام زمانه، رایت پرچم امام زمانه. میگه بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. مژده پیروزی و فتح و بشارت به مهر و ماه رسید، به خورشید و ماه رسید. حالا خود خورشید و ماه در ادبیات عرفانی معناهای خاصی دارن، هیچ کدومشون. اکثر 90% واژه هایی که حافظ در اشعارش به کار برده اونی نیست که به ظاهر ما میشناسیم. اگه گفته جام ما در پیاله، عکس رخ یار دیده ایم. مگه تو جام شراب میشه عکس رخ یار دیده ایم؟ گفتن آره میشه، یارش یه زن رقاصه بوده. اما در حالی که تو مقاتل نوشتن وقتی حضرت ابوالفضل آب و مشت کرد، نگاه کرد تو آب و آب و ریخ. چرا ریخ؟ چون عکس امام حسین رو تو دست خودش دید. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم. این پیاله جام شرابی نیست که میخورن و مست میکنن، این پیاله معانی خودشو داره. مهر و ماه و خورشید و ماه و اینام معانی خودشونو دارن. خورشید تجلی نور الهی است در اشعار حافظ، اما ما فکر میکنیم همین خورشیدو داره میگه. کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه آمد. علنن حافظ داره میگه مهدی دین پناه، یعنی من 14 معصومیم، ولی بهشون گفتن اهل تسننه. اشکال نداره حالا اهل تسنن کافر نگن، کافر هم میگفتن البته، کافر مشروب خوره اهل تسنن فلان، همه چی بهش میگفت. اهل تسننشو این آخری ها ماها داریم میگیم بهش، قبلا نمیگفتن بهش. این آخر سری ها گفتم من یه شعر از حافظ خوندم، یه تعدادی توی مجلس بودن منو تکفیر کردن اول انقلاب. چرا امام حسین فرمود هل من ناصر ینصرونی؟ برای اینکه میخواست بگه کسایی که منو میخوان یاری کنن با خونشون باید یاری کنن. نه با زبانشون داریم. صلوات بفرستیم. پیغمبر اکرم فرمود ولدی الحسین یقتل به ارض کربلا قریبا واحدا عطشانا فریدا. پسر من حسینو در کربلا میکشن در حالی که قریب میکشن. تک گیرش آوردن دیگه. تک گیرش آوردن همه میزدن. وگرنه چرا باید تو گودی قتلگاه انقدر نیزه و تیر و کمان و خنجر و شمشیر ریخته باشه که حضرت زینب بیاد از زیر اینا در بیاره؟ چرا باید انقدر ریخته باشه؟ برای این که زیر اینا دفن شده بود حسین. غریبن وحیدن تنها عطشانم فریدا. تنها تک تنها پسر منو در کربلا به این شکل میکشنش. هر کس او رو یاری کنه منو یاری کرده، من پیغمبرو. پس امام حسین با نظر قبلی بود که میگفت حلم ناصر ینصرنی، یعنی از پیغمبر شنیده بود اینو. و نصر ولده القائم، و هر کسی او رو یاری کنه منو یاری کرده، هر کسی هم منو یاری کنه امام زمانو. یعنی میگه از من پیغمبر تا آخرین امام باید شما پا به رکاب باشید، نباید کنار بکشید. همین الان، همین الان نباید بکشیم کنار. باور کنید به خدا قسم اینو جدی میگم، هیچ سودی برای من نداره این حرف، هیچ سودی. البته هزاران سود داره ها، ولی سودی که شما ها فکر کنید برای من نداره. الان یه آدمی مثل رئیسی اومده داره قلقم میکنه دزموزا رو، مبادا یه موقعی که بر علیهش حرف زدن شما هم همصدا بشید با اونا. پیغمبر میگه، میگه ولو نصرنا به لسانهی فهوفی حزبنا یوم القیامه. میگه ولو این که به زبون یاری کنی، همین الان من دارم یاری میکنم با زبونم، اینجا نشستم دارم میگم، مبادا به این آدم چیزی بستن شما هم همصدا بشید. من الان دارم یاری میکنم با زبونم، با جونم که نمیتونم که، ارزشو ندارم، ولی با زبونم دارم یاری میکنم. میگه اما اونایی که با زبانشون یاری میکنن، امام حسین و پیغمبر میفرماید، اونایی که با زبانشون یاری میکنن جز حزب ما هم. چرا کسایی که با زبان یاری میکنن جز حزب پیغمبرن؟ چرا گفته حزبنا؟ ولو نصرنا به لسانهی فهو حزبنا یوم القیامه. چرا گفته جز حزب من هستن؟ به خاطر اینکه در حزب جمهوری هست، جمهور، همه مردم میتونن برن عضو حزبی بشن. در دین اسلام مسلمان ها اومدن عضو شدن، در دین یهود یهودی ها میرن، در دین مسیح مسیحی ها میرن، اما در حزب کمونیست همه اقشار ملت رفتن توش عضو شدن. منتها اونم یه نوع دین بود، یعنی بیدینی، بیدینی هم یه نوع دین بود برای اونا، برای همین دووم نیاورد. اما تو حزب اسلام حضرت ابوالفضل هم عضو حزب ماست. ما عضو حزب علی اصغری، علی اصغر شیرخواره هم جزء حزب ماست. برای این گفته حزب که همه اقشار جامعه بیان توش. گفته هر کی با زبونش. الان شما عضو این حزب چون جمعه ها جمعه به جمعه کار و زندگیتون رو ول میکنین، میایین اینجا و گریه میکنین با زبانتون، حسین حسین میگین، یاریش میکنین. هر مسلمونی در هر جای دنیا حسین حسین بکنه عضو حزب امام حسین. هر مسلمونی در هر جای دنیا اگر حسین حسین بکنه جزو حزب امام حسین. حزب امام حسین چه حزبیه؟ حزب الله. حزب حزب الله، حزب خدا. پس در حقیقت همه ماها عضویت، کارت عضویت حزب خدا رو تو جیبمون داریم، جیبمون که رو قلبمونه. هر کس فمن نصره فقط نصرنی نصر ولده ولده القائم. عضو حزب امام زمانیم ما، نکنه به خاطر یه ظرف قضا از این حزب بزنیم بیرون، نکنه به خاطر 100 میلیون تومان باختن از حزب امام زمان بزنیم بیرون. این پولا همه میمونه برای این دنیا، ما خودمون میریم اون طرف. این پیرنمون هم میمونه برای این دنیا، این تنمون هم میمونه برای این دنیا، سرمون هم میمونه برای این دنیا، بچه‌مون هم میمونه برای این دنیا. نکنه عشق بچت تو رو از دین برگردونه. خیلی از منافقین مادر پدراشون هم منافق شده بودن به خاطر اینکه اولادشون منافق بود. اما مادرایی هم بودن که اومدن تو دادگاه بر علیه اولادشون شکایت کردن و حتی مادری بود که تفنگ جیسه رو از سرباز گرفت، گفت این منافق جزء حزب ما نیست، من میخوام بکشمش، و زد کشت پسر خودشون. اول انقلاب شما یادتون نیست ولی من یادمه، حاج حسن یادتونه که اول انقلاب چه کسایی اومدن بچه های خودشون رو تیربارون کردن. امام حسین از علی اصغرش گذشت، از یه بچه شیرخوره که ما چقدر دلمون براش میسوزه. یه بچه شیرخوره، داعشی ها چقدر بچه شیرخوره سر بریدن، چقدر بچه شیرخوره از تو رحم مادر کشیدن بیرون. آیا امروز شاعری در آمریکا پیدا میشه که به نفع اون جنایتکارا شعر بگه؟ حالا حافظ میاد به نفع چنین جنایتکارای دوران خودش شعر بگه؟ اینی که میگه هل من ناصر ینصرنی، در حقیقت میخواد ما رو متوجه ان تنصر الله ینصرکم بکنه ماها رو. برای اینه میگه هل من ناصر ینصرنی. امام حسین میخواد همه ما رو ببره توی این آیه که بگه خدا گفته ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. مواظب باشید از تو این آیه بیرون نرید، بیرون از این آیه نرید. حافظ همه داشته هاشو خرج امام حسین کرده، همه چیشو، همه چیشو خرج امام حسین کرده. بیاییم مثل حافظ باشیم که شارها میگن، و شارها میگن ایشونو دعوتش کردن یزد، تو یزد رفت شراب خورد، بعد آوردنش تو شهر، تناب به گردنش بستن دور شحافظو دور شهر گردوندن و شلاقش زدن. در حالی که اینجوری نبوده، اصلا چنین چیزی تاریخ نداریم. در حالی که حافظ بر علیه یزدی ها این شعرهایی که یه شعرهایی گفته، دلم از ظلمت زندان سکندر بگرفت، زندان سکندر توی یزده، دلم از ظلمت زندان سکندر بگرفت، بار بربندم و تا ملک سلیمان بروم. به خاطر این یه بیت شعرش گفتن حافظ متنفر بوده از یزدی ها، در حالی که یه غزل 14-15 بیتی داره حافظ که ستایش کرده یزدو، ستایش کرده. بعد شاره های ما، شاره های تحصیل کرده، دانشگاه رفته، حوزه رفته، در مورد این غزل حافظ گفتم نظرش منظورش یزده، از یزدی ها متنفر بوده چون تو یزد خیلی ظلم به حافظ شده. اگه ظلم شده چرا این غزل رو گفته؟ 14 بیت اسم یزدم آورده توش، در حالی که کراهت داشته اسم هر جایی رو بیاره. اینجوریه، شعرهایی که بر حافظ نوشتن مواظب باشید اگر میخونید با یک خبره تماس بگیرید ببینید واقعا این شعرها درست گفتن یا درست نگفتن. خیلی خوشم اومد از استاد مطهری در کتاب تماشاگه راز شعرهایی بر حافظ زده و انتقاد کرده از شارحین، گفته این شارحهایی که شعر میکردن حافظو باید ازشون پرسید ببینیم یه بویی از حافظ بردن اصلا، که میان میشینن حافظو شعر میکنن. بعد ایشون استدلال میکنه، میگه هر کس میخواد از هر کسی شعر بکنه باید یه بویی از اون مشروح بهش خورده باشه. یعنی من اگر حافظ این بالا میشینم شعر میکنم باید یه بویی بهم خورده باشه. من اینا که دارم به شما میگم رو شعرهای دیگران دارم میگم، اونا اینجور میگن و برداشت خودم هم اینه. شعر راجب امام زمان گفته، بهش گفتن اهل تسننه. شعر راجب عاشورا گفته، عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. یا یه جا میگه هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. کسی که این حرفا رو میاد میزنه میره میشینه شراب میخوره که بیارنش تو شهر شلاقش بزنن. سودی یه شاعر، یه شارح ترکیه، اون یه شرح اینچنینی کرده، بقیه شارح های ما هم ورداشتن از روی شرح سودی همین شرح رو کردن. حافظ شراب خورده، آوردن تو شهر شلاقش زدن و بر ضدشون این شعرها رو گفته. زانیار دلنوازم حافظ میگه، زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. میگه چند جا میگه، یه جا میگه رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. یه جا میفرماید بر زلف چون کمندش، خیلی جاها حافظ راجع به زلف شعر گفته که مستقیم با سر بریده امام حسین داره حرف میزنه، سر بریده امام حسینو وقتی بالای نیزه زدن. خیلی از مقتل نویسا میگن ما سری رو دیدیم بالای نیزه، چه نورانی بود، ولی از موهای پریشونش رو باد تکون میداد، موهاش رو باد تکون میداد، بر زلف چون کمندش ای دل مپیچ، کانجا سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. حافظ راجع به نص و نصرتی که امام حسین فرمود در کربلا، منظورش این بود که ماها رو به آیه های نصرت در قرآن، در قرآن خیلی جاها اومده که خدا شما رو نصرت نمی کنه، ظالما رو گفته، خیلی جاها هم گفته شما رو خدا نصرت می کنه. آیه های نصرت رو وقتی که می خونین بیشتر دقت کنین، ببینین با احادیث چه نسبتی دارن، چه تقارنی دارن. اما موهای امام حسینی که باد تکون میداد، آخر سریا که سر رو به خرابه شام آوردن از زبان حضرت رقیه میگم اینو، میگفت بابا چرا موهات گلی شده، چرا موهات مثل موهای من سوخته. همون سر رو به خرابه شام آوردن، دخترش با موهاش، بابا حیف که شونه ندارم حتی سر خودم رو شونه چه برسه به سر تو. میگه با پنجه هاش موهای امام حسین شانه میکرد. حلم ناصر ینصرونی کاری کردن که امام حسین تو کربلا داد زد، کسی نیست منو کمک کنه، بابا به دادم برسید، به داد من نرسید. رو به خیمه ها ایستاد، در گودی قتلگاه افتاده بود دو زانو، تو گودی قتلگاه به زور بلند شد نشست و خیمه ها رو دید، میگن اونجا گفت حلم ناصر ینصرونی. یکی نیست به داد زن و بچه من برسه. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین. خدایا دعاهایی که می شود به هدف اجابت مقرون بفرما، رهبر انقلاب رو طول عمر و صحت مزاج عنایت بفرما، دشمنان این انقلاب نابود کن، دوستانشون سربلند کن، اونایی که به هر نوعی به این مملکت خیانت میکنن، به هر نوعی به این مملکت خیانت میکنن، اگر قابل هدایتند خدایا هدایت، اگر نیستن نیست و نابودشون بگرد.